پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی پذیرش.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران،
پاینده باد ایران، زنده باد ایرانی. و برای همه هموطنان عزیزم که در جای جای کشور پهناور هستن بهترین ها رو آرزو میکنم. یه اطلاع رسانی من عرض بکنم برای ایرانی ترین ایرانی، برای آقای کشور دوستمون. مراسم گرامی داشت قائد امت حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای از سوی نهادهای بین المللی برگزار میشه. سخنران حضرت آیت الله شیخ محسن عراقی، مداح سید علی حسین نژاد. زمان شنبه 27 تیر ماه بعد از نماز عشاء در حرم مطهر بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، شبستان امام خمینی رحمت الله علیه، دعوت کردن از عموم مؤمنان که توی این مراسم شرکت بکنن و برای حضور در این مراسم دعوت به عمل اومده. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی شهید خامنه ای در فراخوانی از عموم مردم دعوت کردن تا در پویش روایت بدرقه شرکت بکنن و روایتگر حماسه بزرگ ودا و بدرقه رهبر شهید باشن. باید چیکار بکنید؟ علاقه‌مندانی که در واقع توی مراسم شرکت کردن، عکس ها و فیلم هایی که با تلفن همراه خودشون گرفتن رو این گونه که عرض میکنم ارسال بکنن برای ثبت در حافظه تاریخی کشور عزیزمون. کافیه که به نشانی روایت ها نقطه آی آر مراجعه بکنید و تصاویر و ویدئوی خودتون رو در سامانه بارگذاری بکنید. راه دیگرش هم اینه که عدد 168 رو به 3076-20 ارسال بکنید تا لینک سامانه براتون ارسال بشه. پس عدد 168 رو به 3076 76-20 به این سرشماره باید ارسال بفرمایید. برای ارسال وقتی مراجعه بکنید روایت ها نقطه آی آر روی عبارت شروع کنید میزنید و از طریق شماره همراهتون وارد سامانه میشید و بعد انتخاب گزینه ارسال محتوا و بعد هم مشخصاتی که ازتون میخواد تصاویر رو ارسال خواهید کرد. 12:35 رادیو معارف روایت مستند.
روزهای پایانی دی ماه 1369 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه کل کشور در سال 1370 هستند.
روز شنبه 29 دی ماه 1369 مطابق با دوم رجب 1411 دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه سال 1370 کل کشور.
اما نطقهای پیش از دستور نمایندگان حال و هوایی دیگر دارد. سخن از جنگ صلیبی است و درخواست از رهبر انقلاب برای اعلام حکم جهاد. 6 ماه قبل، 11 مرداد 1369، ارتش عراق وارد خاک کویت می شود.
و انما کان الهدف منذ البدایه هدفا کبیرا و تاریخیا، هدفا قومیا عزیزا.
صدام بر این باور است که جنگ او با ایران به سود کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بوده و از جمله باعث شده کویت از حمله نزدیک ایران در امان باشد. بنابراین کشورهای منطقه هم باید برای کمک به بازسازی ویرانه‌های حاصل از جنگ در عراق بدهی‌های این کشور را ببخشند. اما کویت زیر بار این خواسته صدام نرفته است. صدام در پی جمع‌آوری پول برای ساخت مجدد عراق بود و پیوسته از کشورهای صادرکننده نفت می‌خواست با کاهش تولید به افزایش قیمت نفت کمک کنند. اما باز این کویت بود که پیشاپیش کشورهای مخالف کاهش تولید نفت در اوپک حرکت می‌کرد و با افزایش روز به روز استخراج نفت تلاش می‌کرد قیمت نفت را پایین نگه دارد. دکتر سعدالله زارعی، تحلیلگر موضوعات سیاسی.
وقتی که صدام حسین در جنگ ایران عراق شکست خورد و هزینه‌های بسیار سنگینی، بدهی‌های بسیار زیادی که از جمله 25 میلیارد دلار بدهی به کویت داشت به واسطه کمک‌هایی که کویت در جنگ 8 ساله به صدام حسین کرده بود، این آمد و گفت که کویت یک لقمه چرب سهل الوصول هست. آمریکایی‌ها به طور مشخص رامزفلد که در اون مقطع در واقع معاون رئیس جمهور آمریکا بود، در سفری که به عراق داشت و بحثی که بین صدام حسین و رامزفلد رد و بدل شد، چراغ سبزی آمریکایی‌ها به عراق نشون دادن و اون خانمی که سفیر وقت آمریکا در عراق بود به طور رسمی تر به عراقی‌ها گفتش که ما مخالفت نداریم و دخالتی هم نمی‌کنیم در این مسئله، که البته یک نوعی دسیسه بود که آمریکایی‌ها برای اینکه عراق رو وارد درگیری کنن و در نهایت بر عراق مسلط بشن چراغ سبزی برای تصرف کویت به عراق نشون دادن.
ماجراجویی صدام افزون بر آواره کردن هزاران کویتی بار دیگر منطقه را آشفته کرده است. اما موضع ایران در قبال این حمله چیست؟ پنجشنبه 11 مرداد در نخستین ساعات حمله عراق به کویت، شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور و با حضور فرماندهان عالی نظامی تشکیل جلسه می‌دهد. ساعتی بعد وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای تجاوز نظامی عراق به کویت را محکوم و از عراق درخواست می‌کند بی قید و شرط از خاک کشور همسایه خارج شود. اشغال کویت به این معنا بود که صدام بیش از 20% از نفت خام جهان را در اختیار گرفته است و این خطری برای غربی ها بود. صدام مهلت تعیین شده شورای امنیت را رد می کند. بدین ترتیب آمریکا و متحدانش با پشتیبانی شورای امنیت در 26 دی 1369 حمله هوایی گسترده را بر ضد عراق آغاز می کنند. در مقابل صدام نیز اسرائیل را با موشک‌هایش هدف قرار می‌دهد، ولی اسرائیل که نمی‌خواهد کشورهای عرب منطقه از ائتلاف بر ضد عراق خارج شوند، در صدد انتقام‌جویی بر نمی‌آید.
لشکرکشی بسیار گسترده‌ای که معروف شد به عملیات صحرا علیه عراق به اجرا گذاشتن، یک ائتلاف آمریکایی، اروپایی و بعضاً عربی با مشارکت مثلا عربستان سعودی شکل دادن و عملاً جنگی را در اینجا به راه انداختن که البته در نهایت آنها به نتیجه مطلوبشون هم نرسیدن، یعنی در عمل یک انتفاضه بزرگی در عراق راه افتاد، اونا ترسیدن و لذا در شرایطی که اینا آماده بودن صدام رو سرنگون کنن، وقتی با قیام مردم مواجه شدن ترجیح دادن که همین صدام یه مقداری ضعیف‌تر بمونه و اونا از طریق همین صدام بتونن منافعشون رو دنبال بکنن.
در ایران مواضع نیروهای سیاسی متفاوت است. برخی معتقدند صدام کسی است که مورد هجوم نیروهای آمریکایی قرار گرفته و از آن مهمتر برای نخستین بار اسرائیل را موشکباران کرده است، از این رو باید از او حمایت کرد. اما این موضع در شورای عالی امنیت ملی خریدار ندارد. اعضای این شورا 29 دی 1369 سه روز پس از آغاز حمله آمریکا به عراق تشکیل جلسه می‌دهند. نتیجه این جلسه انتشار بیانیه است که در آن ایران بی‌طرفی خود را در جنگ اعلام می‌کند و در عین حال بازگشت طرفین به مرزهای شناخته شده بین‌المللی و خروج نیروهای ائتلاف از منطقه را خواستار می‌شود. هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت:
شما ببینید تو این چند روزا این بحثایی که بود توی روزنامه‌ها و اینا، یکی دو نفر حرف زدن گفتن که ما بریم همراه صدام، اکثریت گفتن که نریم، ولی روزنامه‌های غربی همون حرفای اون چند نفر رو هنوزم دارن میگن، ولی حرف بقیه رو اصلا نمیگن. بر اساس قانون اساسی ما در این مقطع، حالا جنگ و صلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج، اینا همه مال ولایت فقیه، نه مال دولته، نه مال مجلسه، نه مال شورای نگهبانه، نه مال مجمع تشخیص مصلحته، نه مال دستگاه قضاییه. این تو قانون اساسی داده شده به رهبری به ولایت فقیه. ولایت فقیه هم یک بازوی توانایی برای مشورت داره توی همون قانون اساسی که اون شورای عالی امنیت ملی است. مسائل رو بررسی میکنن، بعد هم به صورت پیشنهاد نظرشون رو میدن به رهبری، اگر رهبری امضا کرد این میشه مصوب. خب یه چنین تشکیلاتی وقتی که تصمیم گرفت دیگه ما نباید اینو زیر سوال ببریم، بگیم که چرا ما بی‌طرفیم یا چرا ما اینجوری هستیم یا اونجوری هستیم.
اما این دیدگاه در مجلس شورای اسلامی مخالفان جدی دارد، از جمله صادق خلخالی نماینده مردم قم که به شدت برافروخته شده و این جنگ را یک جنگ صلیبی می‌داند.
حمله آمریکای ددمنش به بهانه تجاوز عراق بر کویت یک روپوشی است برای پنهان کردن حقایق و واقعیات. اونچه که آمریکا در مد نظر داره نفت نیست، آنچه که در مد نظر داره قدرت شکننده عراق نیست، اونجی که در مد نظر داره اسلامه و این جنگ، جنگ صلیبی است علیه مسلمان ها برای حفظ یهود و حکومت پوشالی اسرائیل.
خلخالی در ادامه از رهبر انقلاب اعلام فتوای جهاد را درخواست می کند.
ای آیت الله، رهبر عالی قدرمون آقای خامنه ای سلمکم الله تعالی، دستور بفرمایید همینجور که گفتی، جهاد کشته شدن در راه آمریکا، کشته شدن در راه اسلام.
بعضی از نمایندگان مانند صالح آبادی نماینده مردم ارومیه با ابراز شادمانی از شلیک موشک‌های عراق به اسرائیل بر تداوم این روند تأکید می‌کنند.
اولین موشکی که بر تل آویو پایتخت کثیف اسرائیل وارد شد، امید بسیاری را در دل مسلمانان جهان برانگیخت و موشک‌های بعدی این امید را تقویت کرد که آرزوی دیرونی رهبر بزرگ انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که او فرمود اسرائیل بعد از صحنه روزگار و جغرافیا محو و نابود بشه در ذهن مسلمانان تداعی نمود و امیدواریم که این حملات و این حملات موشکی بر منابع نفتی و بر منابع حیاتی و بر منابع نظامی اسرائیل که در واقع هر موشکی به اسرائیل اصابت کنه مثل این است که به کاخ سفید واشنگتن اصابت میکنه و ما شاهدیم که میلیون ها نفر در سر تا سر جهان امروز بر علیه امریکا و بر علیه اسرائیل دارن بسیج میشوند.
اما رئیس جمهور این دیدگاه را نادرست میداند و در خطبه های نماز جمعه آن را نقد میکند.
جنگ با اسرائیل. این جزء اولین اهداف جمهوری اسلامی بوده و هیچ کس نمیتونه بگه که این مسئله از جمهوری اسلامی جدی تره. ما در دورانی که خودمون جنگ داشتیم با اجازه امام نیرو فرستادیم در لبنان که اونجا برن با اسرائیل بجنگن. یعنی وقتی که این همه ما نیاز به آدم داشتیم توی کشور و هنوزم اونا اونجا موندن دارن بچه لبنانی ها رو، جوانای لبنانی رو تربیت میکنن برای جهاد. ما اون موقع جدی بودیم. خب حالا جنگ با اسرائیل واقعا راهش اینی که حالا داره اتفاق میفته؟ وقتش حالا نیست. وقتی که همه شیاطین رو با یه سیاست غلطی جمع کردید تو منطقه، حال شما آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هر کی هر جا بوده یه چیزی باورد در این نمکی ریخته تو این آش شریک شدی، اینجا همه جمع شدن، همه اینا حامی اسرائیلن. الان وقت جنگی با اسرائیلی که همه دستشون رو ماشه تفنگ رو و بمب و موشک کنار ما ایستادن، وقت در شرایطی که شما صف مسلمین رو هم متفرق کردید، اگر بخوایم با اسرائیل بجنگیم، همینایی که الان اومدن علیه عراق بجنگن، همه اینا خیلی هاشون میان در مقابل ما قرار میگیرن.
سید علی اکبر محتشمی پور نماینده تهران در نطق خود در مجلس جمهوری اسلامی و ملت مسلمان و انقلابی ایران را سزاوارترین ملت در جهاد با آمریکا معرفی می‌کند. او در ادامه شرایط منطقه را به دوران صدر اسلام و صدام را به خالد ابن ولید تشبیه می‌کند.
حوادث و بحران اخیر یادآور رویارویی و سفارایی خالد ابن ولید در برابر ابرقدرت‌های صدر اسلام است. او که عمری در صف کفر تمثیر به روی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان کشید، ولی در نهایت فاتح بزرگی برای مسلمانان گشت. امروز دنیای کفر در مقابل ملت مسلمان عراق و فلسطین به عنوان خاکریز اول قرار گرفته است و به یقین خاکریز بعدی انقلاب و ملت مسلمان ایران است. ما از چه می ترسیم؟ بگذار با عزت و شرف زندگی کنیم و بمیرید.
در آن سو وارد شدن به جنگ با آمریکا مخالفانی هم دارد. اسحاق جهانگیری نماینده مردم جیرفت به تلاش دو طرف درگیری برای وارد کردن ایران به این جنگ اشاره می کند و دخالت در این نبرد را به دور از تدبیر می داند.
واقعیتی که وجود دارد طرفین درگیر از روز نخست به دنبال وارد کردن ما در این جنگ بودند. در اولین روزهای تجاوز عراق به کویت از سوی غربی ها پیغام ها و سفارش هایی به ما می رسید که شما برای احقاق حقتان به عراق حمله کنید و ما شما را کمک خواهیم کرد. شاید اگر احساسات خودمان را با تعقل کنترل نمی کردیم و فکر می کردیم زمان مناسب برای انتقام شهدا فرا رسیده است، با بی تدبیری وارد چنین جنگی می شدیم که با تدبیر مسئولین نظام از این توطئه نجات یافتیم. گفتیم که در صلح با رژیم عراق جدی هستیم و امروز از سوی دیگر ما را دعوت به جنگ می کنند. به یاد داریم در زمان مبارزه با رژیم شاه خبرنگار از امام سوال کرد آیا برای مبارزه با شاه با کمونیست ها حاضر به همکاری خواهید بود؟ امام فرمودند برای مبارزه با شاه با کمونیست ها همکاری نخواهیم کرد. لذا ورود ما در جنگی که هیچ طرف آن برای عدالت نمی جنگد و حداقل نیروی قابل اطمینان و اعتمادی وجود ندارد بی‌معنا و غیر قابل توجیه.
علی موحدی ساوجی دیگر نماینده مخالف است که جنگ خلیج فارس را نبرد میان دو باطل می‌داند. نبردی که مسلمانان نمی‌توانند به اذن اسلام و به اذن خدا و قرآن در یکی از این دو صف شرکت کنند.
من معتقدم از اونجایی که در این جنگ هیچ طرفش حق نیست و از اونجایی که جنگ میان دو متجاوز و دو قدرت مغرور خودخواه استکباری در واقع صورت گرفته است، مسلمانان جهان تا زمانی که ماهیت این جنگ جنگ میان حق و باطل نباشد نمی توانند به اذن اسلام و به اذن خدا و قرآن در یکی از این دو صف شرکت کنند.
عصر سیوم دی 1369 گروهی از نمایندگان که بیشتر به جناح چپ وابسته هستند تظاهراتی علیه حضور نظامی عراق در منطقه برگزار می‌کنند. تظاهراتی که در آن شعارهای تندی بر ضد آمریکا و دیگر کشورهای متحد و در دفاع از دخالت نظامی ایران سر داده می‌شود. این آخرین تلاش برای وارد کردن ایران به جنگ است، چرا که 4 روز بعد یک سخنرانی مهم ماجرا را پایان می‌دهد. در شرایطی که نمایندگان مجلس از هر دو طیف هر روز نطقی در موافقت یا مخالفت مصوبه شورای عالی امنیت ملی بیان می‌کنند، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در سخنانی موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه را تشریح می‌کند. انتقاد شدید از حملات ارتش آمریکا به مردم بی‌دفاع عراق و در عین حال نکوهش سخن افرادی که ساز مخالف با موضع بی‌طرفی ایران را کوک کرده‌اند.
اینی که بعضی سعی می‌کنن کلمه بی‌طرفی رو به معنای غلطی معنا کنن، بی‌طرف بودن، نه، ما در جنگ بین شرق و غرب از اول انقلاب بی‌طرف نبودیم. ما علیه شرق و غرب جنگیدیم. از اول انقلاب تا حالا مگر اینجور نیست؟ شرق و غرب هم علیه ما متحد شدن جنگید. اون روزی که هنوز شرق و غرب با هم آشتی نکرده بودن در دنیا شرق و غربی وجود داشت، شعار انقلاب ما نه شرقی و نه غربی بود، نفی هر دو، مخالفت با هر دو. این معناش بی‌طرفی نیست. ما هرگز به نفع چپ با راست اتحاد پیدا نمی‌کردیم، به نفع راست هم با چپ اتحاد پیدا نمی‌کردیم. دو اردوگاهن، دو جناحن، به خاطر اهداف غلط و غیر الهی و نامقدس از نظر ما و از نظر همه انسان‌های واقع‌بین دارن با هم می‌جنگن. جمهوری اسلامی هر دو جناح رو رد می‌کنه، چون انگیزه ها مادی است در هر دو طرف و به همین دلیل هم با هم تعارض پیدا کرد، به دلیل مادی بودن با هم تعارض پیدا کرد. اینجور نیست که یکی الهی است یکی مادی، از اون جهت با هم تعارض پیدا کرد. جنگ اسلام و کفر نیست، این موضع ملت ایران.
سخنرانی رهبر انقلاب به یکی از مهمترین اختلافات سیاستمداران دو جناح چپ و راست آن زمان درباره سیاست خارجی پایان می‌دهد. 2 روز بعد 150 تن از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای از این مواضع دفاع می‌کنند.
سواب بر پیام ما به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما، ما به پیمانت ستاده ایم سر به فرمانت نهاده ایم، تا ز پا افتد قصر فتنگر بهر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی همان کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست بر رضای حق دل داده ایم، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشد زمانه پیکار ما، این بود امید ما کند در جهان، تا ظهور مهدی صاحب زمان، جاودان رهبر دیدار ما.
انشاءالله که همچنان افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشیم. اینجا رادیو معارف هست، با افتخار و با احترام با شما هموطنان عزیز همراه هستیم. در آستانه شب جمعه‌ای هستیم که شب زیارتی حضرت ابا عبدالله و داریم میبینیم خیلی دارن توی سامانه سماح ثبت نام میکنن، کم کم مهیا میشن قدم در مسیر اربعین بگذارن و خیلی ها حتما امسال عکس بچه های مظلوم میناب رو روی کوله هاشون خواهند زد. صحن شجر طیبه از خون تر شد، این مدرسه نمونه در کشور شد، پیچید شمیم کربلا در میناب وقتی 168 گل پرپر شد. ویژه یاد بکنیم از کسایی که آسمانی شدن.
دختر خنده ها بر لب، خنده ها بر لب، خنده ها بر لب، در دست با کیف و دفتر، با کیف و دفتر، با کیف و دفتر. زیبا مشق الف با، مشق الف با، مشق الف با. روشن صبح این گلشن، صبح این گلشن، صبح این گلشن. ناگاه موشک جان کاه، موشک جان کاه، موشک جان کاه. آتش شعله سرکش، شعله سرکش، شعله سرکش. میناب غرق در خوناب، غرق در خوناب، غرق در خوناب. آوار خون و شب تار، خون و شب تار، خون و شب تار. مادر در پی دختر، در پی دختر، در پی دختر. گریان در پی تفلان، در پی تفلان، در پی تفلان. بچم افتاده بی جان، افتاده بی جان، شجره سیراب، شجره سیراب، چون طفل سیراب. فریاد از غم بیداد، از غم بیداد، از غم تنها، بی رحم و تنها، بی رحم و تنها. ماتم در دل عالم، در دل عالم، در دل عالم.
بله، یاد و خاطره بچه های مظلوم میناب، لامرد و همه شهدای عزیز جنگ تحمیلی سوم و آقای شهیدمون گرامی می‌داریم و به روح پاکشون درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم تا پایان. تا ثانیه های دیگر بروار سخن تقدیمتون میشه. 13:30 شنوندگی روایت عشق خواهید بود، مصاحبه با مادران و همسران شهدا و پیام ولایت گزیده بیانات رهبر شهیدمون. 13:55 بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه ها با شما همراه و همگام خواهند بود. بروار سخن رو الان تقدیم